ما خانواده تئاتر جز اولین گروه هایی بودیم که مشاغل خودمون رو و سالن های تئاتر رو تعطیل کردیم.
چیز حدود 560 اجرا داشتیم که در کل استان بود.
اینجا یکی از سالن های اصلی نمایش اصفهان است که حالا تعطیل است
و بعد از این مبارزه من منتظرم تا همه شما عزیزان رو با صحت و سلامتی کامل در سالن های تئاتر ببینم.
تئاتر در صحنه رادیو ادامه دارد. شبکه نمایش با پخش رادیویی نمایش‌های صحنه‌ای که با تعطیلی اجرا روبرو هستند از گروه‌های تئاتر حمایت می‌کند.
فوق‌العاده تئاتر رادیویی شد. تئاتر صحنه‌ای در رادیو فوق‌العاده. بودو خبر دارم.
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی radionamayesh.ir مراجعه کنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی می توانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
وقتتون بخیر باشه. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن نقش قلم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکند نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان عزیز. در خدمت آقای آرش عباسی هستیم، از نویسندگان خوب کشورمون که در حوزه‌های مختلفی دست به قلم دارن. نویسنده تئاتر، نویسنده فیلمنامه و آخرین کارشون هم که مجموعه تلویزیونی پایتخت بوده. آقای عباسی خدمت شما سلام عرض می‌کنم تا فتح باب کنیم در مورد مسابقه نمایشنامه‌نویسی رادیویی نقش قلم.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین شما.
خیلی ممنونم آقای عباسی. یه تعریف از نمایشنامه نویسی برای ما ارائه میدین لطفا؟
عرض کنم فکر میکنم هر تعریفی از نمایشنامه نویسی بخوایم ارائه بدیم به آدمی که تعریف کننده است برمیگرده. ذات هنر شاید خیلی اینجوریه که هر کسی برای خودش یک تعریف داره.
دقیقاً ما تعریف آقای آرش عباسی رو از نمایشنامه نویسی میخوایم.
بله دقیقاً. مرسی. تعریف من از نمایشنامه نویسی اون کاریه که با دیالوگ انجام میشه. یعنی نمایشنامه نویسی برای من تفاوتش با بقیه گونه های ادبی در اینه که هر آنچه که میخوایم از قصه، از اتفاقاتی که پیش میبریم رو برای مخاطبمون ارائه بدیم، باید به واسطه دیالوگ این کار رو انجام بدیم. کاری که شاید در داستان این اتفاق نیفته و ما پتانسیل های بیشتری داریم و دستمون بیشتر بازه با توصیف، با جابجا کردن مکان، زمان، اینها میتونیم قسمو پیش ببریم. ولی به طور کلی اینا هم قطعی نیست، چون خیلی نمایشنامه ممکنه که اصلا دیالوگ آنچنانی نداشته باشن. ولی برای من نمایشنامه نویسی یعنی دیالوگ نویسی و جذاب‌ترین بخشش اینه که آدم‌های روبروی همدیگه قرار بدم و اینها با هم دیگه حرف بزنن و از پس حرف زدن اینها اون وقت قصه‌ام پیش بره.
بسیاری. خب با این تعریف نمایشنامه نویسی رادیویی هم تو این تعریف می‌گنجه و آیا از نظر شما وجوه افتراقش با نمایشنامه صحنه‌ای چیست؟
با این تعریفی که من دادم خب دقیقاً نمایشنامه رادیویی با کلام اساساً بسته به کلام داره و یه مخاطب در واقع نمیتونه چیزی ببینه، باید خودش تصویر سازی کنه. یکی از جذابیت های نمایش رادیویی اینه که تماشاگر در واقع یه جورای خودش انگار داره کارگردانی هم میکنه در ذهنش، انگار داره طراحی لباس هم میکنه، طراحی صحنه هم میکنه، همه کارها رو خودش داره انجام میده. به همین دلیل هزاران مدل اجرا ممکنه از یک نمایش رادیویی در واقع در ذهن تماشاگرهای مختلفش شکل ببنده و این از جذابیت‌های نمایش رادیویی به حساب میاد. خیلی خیلی بسته به تخیل مخاطبش داره و خیلی به گوشش بستگی داره. یعنی همه چیز رو باید بشنوه و تصویرسازی کنه، خودش باید تصویرسازی کنه. این فکر میکنم تفاوت عمده نمایشنامه رادیویی با نمایشنامه صحنه‌ای هست.
بسیار عالی. اتفاقی که داره رقم میخوره مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلمه که خب تو سه بخش، نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی و نمایش کوتاه رادیویی قراره که انشالله استعدادهای این حوزه رو شناسایی کنه. آیا نظری یا دیدگاهی در این رابطه دارین؟
من همیشه نگاهم به مسابقه ها با همه ضعف‌هایی که اکثر مسابقات و جشنواره‌ها دارن نگاه مثبت. یک دلیل هم داشتم، چون که خودم هم یک زمانی سال‌ها پیش احساس می‌کردم که فضا برام مهیا نیست، من نمیتونم مطرح بشم، من آشنا ندارم، نمیدونم، هزار و یک بهانه دیگر برام وجود داشت. ولی اولین جاهایی که تونستم خودم رو نشون بدم، آثارم رو به دیگران نشون بدم و حداقل در معرض قضاوت قرار بگیرم، درست یا غلط، در هر صورت همین جشنواره‌ها و مسابقه ها بود. من. یعنی نوشتم، مسابقه های گوناگون فرستادم، مطرح شدن، جایزه گرفتم و بعدن گفتن یه نمایشنامه نویسی هست مثلا اینطوری می‌نویسه، اونطوری می‌نویسه. همین باعث شد تا در واقع بیشتر کار کنم و دلم بیشتر بخواد که دیده بشم. از پس همین جشنواره‌ها و مسابقه ها بود و به نظرم هنوز هم کارکردشون رو دارن. بی نهایت آدم هستن که عشق نوشتن دارن، ولی خب فضای مهیا نیست. خیلی هم طبیعیه که همیشه نمیشه فضا داد به همه، باید آدم ها خودشون رو اثبات کنن. درست. و خب این مسابقه هم یکی از اون چیزهایی که نظرم میشه از طریقش به چیزهایی که میخوان برسن. دوستان
خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامع شما. پس بنده به همراه شما دعوت میکنم از کسانی که فکر میکنن استعدادی در این حوزه دارن دست به قلم بشن و در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم که رادیو نمایش قرار برگزار کنه شرکت کنن. خیلی ممنون از لطف و همراهی شما. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر می کنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟ نقش قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
همراه با نمایش‌های رادیویی در ماه مبارک رمضان،
مدام دوستت دارم و زیر لب تکرار میکنه و بیتابه،
با خودش میگه ای کاش همه لحظات زندگیمون تبدیل به خاطره شیرین بشه
بدون یک پایان تلخ.
بوی
اسپند.
بوی اسپند را در ایام ماه مبارک رمضان هر شب ساعت 19 و تکرار آن را ساعت 11 روز بعد از شبکه نمایش بشنوید. بوی اسپند.
همچنان روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش رو میشنوید، اما تکرار نمایش هجوم قسمت اول در این لحظه برای شما عزیزان آماده پخشه. خواهش میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هجوم نوشته علیرضا قنچی فشتی، با بازی هنرمندان رامین پوریمان، نسرین زاره، عباس توفیقی، امین بختیاری، باقر کریمپور، محمد رضا علی، مسعود زنوزی رار، محمد شریفی مقدم، مهرداد عشقیان، بهرام سربری نژاد، فریده دریامرج. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مه. قسمت اول،
سلام شنوندگان عزیز. مجموعه نمایشی هجوم که بر اساس رمانی با همین عنوان برای شما عزیزان تهیه و تولید شده، به زندگی شهید محمد منتظر قائم می‌پردازه. بنابراین به جای هر توضیحی توجهتون رو به قسمت نخست این مجموعه جلب می‌کنم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قبول بشه.
قبول حق با شما احمد جان. ای بابا، تو نماز تو خوندی و شروع کردی تصحیح ورقه های امتحانی بچه ها؟
اگه خدا قبول کنه خانم.
او بهتر نیست سر صبحی عوض این کار یکم بخوابی؟
خانم گلم، صدیق بیگم عزیز، اگه الان تصحیحشون نکنم دیگه فرصت ندارم. باید تا قبل اینکه به کل برم کمیته نتیجه امتحانات بچه ها رو به مدرسه اعلام کنم دیگه. خودت که میدونی کارهای کمیته مدام بیشتر میشه. اونقدر که دیگه نمیتونم تدریس کنم و باید تو کمیته متمرکز بشم.
بله میدونم آقا محمد، اینم میدونم که صبح میری مدرسه، بعد از ظهرم کانون فرهنگی مسجد محلمون اکبر آباد، بعد از اونجا هم میری کمیته یزد و کلی تقلا میکنی و برای آموزش اعضای اونجا. بابا همه اینا رو میدونم محمد جان، واقعا این درست آخه؟
نه درست نیست. باید به شما و بابا و مادرم بیشتر توجه کنم. شرمنده.
دشمنت شرمنده. آخه محمد جان، میشه بگی کی یکم استراحت میکنی که جون داشته باشی آخه؟
بله شما درست میفرمایید. الان من باید برم نون تازه بگیرم تا با هم صبحونه بخوریم و قوت بگیریم. خوبه؟
بله، اما فعلا زوده. الان دو سه ساعتی وقت داری تا مدرسه. بگی بخواب دیگه.
چاش خانم، شما بگید بخواب، منم ورقه ها رو تحصیل میکنم، بعد یه سری میزنم به بابا حاجی، بعدم میرم نون میگیرم میام که با هم صبحونه رو بخوریم.
دیشب به هم گفت کارت داره، اما نصف شب اومدی دیگه. حالا زودتر برو، شاید حاج آقا بخواد بعد نماز و قرائت قرآن یکم بخواب.
ای چشم، شما بخواب خیالت راحت. شما بگی بخواب، من رفتم. الحمدلله، خدای شکرت که با پدر مادرم توی یه خونه هستیم و روزای فراقی که ساواکی ها باعثش شدن دیگه تکرار نمیشه. شکر خدا.
بیا تو پسرم، در بازه.
یا الله بابا جی، یا الله.
سلام علیکم محمد جان.
ای بابا سلام از ماست بابا جی. دیدیم بازم مثل همیشه برای سلام شما پیش دستی کردی، ببخشید.
خواهش میکنم. چطوری پسر؟ فراموشین، راحت باش.
موضوعم که نشدم.
ما راهی میبابا.
خب سراپا گوشم آجاقا.
دیروز از موقع نماز مغرب و عشا تو مسجد اکبر آباد حاجاقا صدوقی احوال تو پرسید و گفت کارت داره، بهشون یه سر بزن ببین چه امری دارن.
بابا جی حاج محمود بهم گفت چی کار دارم؟ بهتون گفته بودم.
برای تشکیل سپاه یزد؟
بله.
چند روز پیش بود که گفتی دودلی.
راستش بله، بالاخره قبول مسئولیت سخته.
خب
میگم حالا که هنوز سحر و قرآن هم دم دستتونه یه لطفی میکنید برام استخاره کنید؟
البته بسرم.
ممنون.
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که خیر بابا.
انشاءالله.
قبول کن محمد، وظیفه خودتو انجام بده و راضی باش به رضای خدا.
چشم، خدا حفظتون کنه. ممنون، امر دیگه که نداری.
در پناه خدا محمد جان. فقط بی زحمت لامپ زیر زمین سوخته.
چشم.
مادرت برای پخت و پز میره اونجا و اذیت میشه. هر وقت که رسیدی درستش کن.
به روی چشم. به مادرم بفرمایید همین فردا میام عوضش بکنم.
خدا ازت راضی باشی پسرم.
ممنون، زنده باشی. با اجازه.
سلامت باشی. به سلامت. به سلامت.
محمد جان.
جانم.
مادر چایی آوردم براتون، بیارم تو زیر زمین یا میایین اینجا؟
ای با شما چرا زحمت کشیدی مادر جان؟
اختیار داری رحمتی دخترم.
مادر جان دست درد نکنه، ما میایین تو حیا، شما همونجا رو تخت بشینین، الان این لامپو که عوض کردم میه.
صدیقه جان تا سر نشده جان. یه دقیقه دست از کار بکشین و چاییتون رو بخوریم.
آخه شما چرا خیلی زحمت کشیدین
دختر من. تو و محمد رحمتین در این خونه. از اون وقتی که از کرج برگشتین یه هست اینجا دوباره رنگ و بوی خونه به خودش گرفته.
صدیقه جان بی زحمتون انبردست رو بمیدی.
چشم.
دست درد نکن مادر.
مواظب باش مادر.
مراقبم. برای مام زندگی کنار شما بابا جی اینجا یه جور دیگه است.
خدا رو شکر مادر جون که انقلاب شد و شر اون ساواکی ها از سر تو امثال تو کم شد. نمیدونی چقدر سخت گذشت به من و حاج آقا وقتی تو و صدیق بیگم برای گریز از دست اون از خدا بیخبرام مجبور شدین برین تهران و بعدش هم کرج. وقتی هم که اونجا ساکن شدین که دیگه هر روز بر ما صد روز بود مادر.
عجب میفهمم مادر، ولی شما که قبل از این وقتی تو فردوس بودیم حاج آقا رو منبر به رژیم پهلوی توپید و افشاشون کرد به یزد تبعید شدید دیگه، بالاخره تجربه هجرت رو داشتین.
آره یادت محمد.
آره خیلی کوچیک بودم ولی مگه میشه یادم نباشه.
برای منم تعریف کرد محمد. الحمدلله که اون روزا گذشت و به لطف خدا حکومت اسلامی پیروز شد مادر.
خدا رو شد. بله مادر جون.
معلوم بود که اینطوری میشه. وقتی رهبرمون امام خمینی باشه باید هم اینطور میشد. خیلی خوب، اینم از لامپ جدید. صدیقه جان کلیدشو میزنی؟
چشم. دست درد نکنه مادر. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. سر شما درد نکنه. صدیقه جان شما بفرما بالا تا منم این ابزار رو جمع کنم بیام بالا.
باشه باشه.
بفرما بفرما عروس گلم بیام.
شما برم.
مادر جان جمع ابزار گذاشتم این گوشه.
آخه دست در نکنه مادر، خدا خیرت بده. حالا چایتون رو بخوری.
نه دیگه مادر جان من دیرم شده، شیرین کام باشید. با اجازتون باید برم کمیته.
نمیشه امروز نری؟
باید برم، برای برنامه ریزی آموزش نیروهای کمیته جلسه داره.
برو مادر، برو. خدا به همراهت پسر.
زنده باشی. خدا حافظ شما.
خدا
به سلامت مادر.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ وقت یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی هم بکن اون فقط وقتی عاشق هم میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم مسابقه نمایش نام نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
روی موج نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من مهرداد مهمان دوست هستم، بازیگر و کارگردان نمایش های رادیویی، و با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه جدید ما قراره که شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشین. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون ساعت 18 همان روز از برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30075 بفرستین و قراره که هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز. زنده یاد سعدی افشار در کدوم یک از حوزه‌هایی که براتون میخونم فعالیت داشتن؟ 1. شبیه گردانی، 2. سیاه بازی، 3. پرده خوانی، 4. خیمه شب بازی. یه بار دیگه تکرار میکنم، زنده یاد سعدی افشار در کدوم یکی از حوزه‌هایی که براتون میخونم فعالیت داشتن؟ 1. شبیه گردانی، 2. سیاه بازی، 3. پرده خوانی، 4. خیمه شب بازی. منتظر پاسخاتون به شماره پیامک 30075 هستیم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. همراهان عزیز، در این لحظه تکرار نمایش پول سیاه تقدیم شما میشه.